السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. چند كلمة دنبال مطلب روز گذشته عرض میکنم و از این بحث فارغ میشم. ما این دو بحث رو به اصطلاح همینطوری که مرحوم سید و سایر فقها جدا کردن، ما هم جدا بحث کردیم. یعنی یه باب حکم ولی فقیه، یک باب حکم قاضیه. حکم ولی فقیه رو آقایون فرمودن به این که نافذ است بر مجتهد دیگر الا اذا تبین خطأه او خطأ مستنده، و اما حکم قاضی را گفتن که این نافذ است بر مجتهد دیگر الا اذا تبین خطأه، و با هم فرق گذاشته بودن. ما جدا جدا که بحث کردیم گفتیم که هر دوی اینها باید نافذ باشد بر سایرین، بر مجتهد دیگر، چه تبین خطا بشه و چه تبین خطا مستند بشه، و اینا فرقی با هم دیگه ندارن و در هر دو جا باید نافذ باشه. حالا عرض من این است به این که اینها هر دو اصلا از یه وادی هستن، یعنی قاضی که ولی فقیه نص می کند یا امام علیه السلام در روایت عمر ابن حنزل نص کرده فقها رو، راوی احادیث رو، اینها همش به اصطلاح عنوان حکم حاکم است و حکم ولی فقیه. یعنی چه ولی فقیه حکم بکند به این که فلان جنس مثلا باید با این نرخ فروخته بشه و معامله بشه، و چه یه نفر رو معین بکنه به عنوان قاضی بگه تو قضاوت کن در این مسئله. وقتی در این دویومی قاضی بررسی میکنه پرونده رو و حکم صادر میکنه، در حقیقت حکمی که صادر میکنه به عنایت نیابت از ولی فقیه، و ولی فقیه بهش این اجازه رو داده، این اختیار رو بهش داده که این پرونده رو تو برس و تو حکم بده، و حکم تو حکم منه در حقیقت. همینطوری که در روایت عمر بن حنزله زیلن میفرماد فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فانما به حکم الله استخف و علینا رد، و رد علینا علی حد شرک بالله. قبلن هم میفرماد که برید سراغ کسی که نظر فی حلالنا و روا حدیثنا، یعنی برید من فر این شخص رو که اطلاع از نظرات ما داره و از احکام داره، این رو من قاضی قرار دادم که به حکم ما حکم بکنه، و قهرن وقتی هم حکم کرد حکم هو حکمی میشه. یعنی هرچی او گفت حکم منه مثل این که من گفتم، و هرچی من گفتم مثل این که خداوند تبارک و تعالی فرموده، و کسی که مخالفت حکم خدا رو بکنه مثل این که مشرک باشه. پس از اینم معلوم میشه که اینجا به اصطلاح حکمی که قاضی شرع میکنه در یه پرونده‌ای به عنایت نیابت و اما و ولایت از جانب ولی فقیه. حالا اونجا در روایت امام صادق علیه السلامه، در زمان ما ولی فقیه که جانشین و قائم مقام امامه. بنابراین نتیجه این میشه، همینطوری که در حکم به ثبوت هلال و امثال اینها گفتیم که مطلقا باید بر دیگران نفوذ داشته باشه و دیگران باید اطاعت بکنن، اینجا هم همینجوره، دیگران باید اطاعت بکنن و کسی حق مخالفت نداره، ولو اینکه علم به خلاف هم داشته باشه. برای اینکه همینطوری که اگر گفتیم که احکام ولی فقیه رو اگر کسی بخواد درش تردیدی ایجاد بکنه و بگه من در اینجا شک دارم یا معلوم نیست حکم الله این باشه، و هرج و مرج میشه. به نتیجه این است که اون امام که باید نظام للمله باشه و زمام مسلمین، نظام مسلمین باشه، این کلا نظام میشه. یعنی هر کسی به خود این حق رو بده که حکمی که ولی فقیه میکنه تردید درش بکنه. بگه نه این به نظر من درست نیست، این خلاف واقعه مثلا، حال ما اینجاشو میگیریم، تذکر میده به عنوان النصیر. الان هستن افرادی که به اصطلاح توی اساسنامه شون تو تشکیلات حزبیشون به اصطلاح میگن ما معتقد به ولایت فقیه هستیم، ولی وقتی باشون صحبت میکنی میگن ما قائل به ولایت فقیه هستیم ولی خودمون عقلم داریم. این معنای این حرفشون اینه، میگن که ما ولایت فقیه رو قبول داریم، عقلم داریم، یعنی اگر یه جایی ولی یه فقیه برخلاف درک ما و فهم ما و تشخیص ما داد، حکمی داد، ما قبول نداریم، ما نباید به اون عمل بکنیم. ما میگیم این حرف رو عرصه، این معناش همون انکار ولایت فقیه، یعنی ولایت فقیه معناش این است که حکم او نافذ است، همینطوری که در باب خدا و پیغمبر میفرماد ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم و من یعص الله و رسوله و فقط ضل ضلالا مبینا. مؤمن و مؤمنه حق ندارد حکمی رو که خدا بکنه یا پیغمبر بکنه، این رو حق مخالفت نداره و خودش هیچ اختیاری نداره، این مطلقه. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، معناش اینه که اولی الامر هرچی گفتن شما اطاعت بکنید، و اگر یه جایی هم اختلاف نظر داشتید نتونستید هضمش کنید حلش کنید، این رو حق رد کردن ندارید. فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الرسول و الی اولی الامر، باید برش گردونید به خدا و پیغمبر. اینا معناش همین است، به این که باید اطاعت کرد مطلقا، اگه جایی هم من نظرم مخالف بود اینو به قولشون یا باید عرض کنم که ما اول اطاعت بکنیم و اگر میتونیم قبلا با رسول، با ولی فقیه، با امام در میون بذاریم و نقطه نظرمون رو بگیم به عنوان النصیحت لامام المسلمین، که او براش تردیدی پیدا باشه به این حکمشو خودش پس بگیره، والا تا مادامی که حکمشو خودش پس نگرفته، آیه شریفه میگه اطیع اول الامر، اول الامر یعنی اونایی که امر و اختیار جامعه اسلامی دستشونه، اوامرشون رو گوش کنید مطلقا. لا یقال، گفته نشه، کمان که بعضی اوقات توهم میشه که ما این رو برخلاف روایات میگیم، چون روایات که در ذیل این آیه شریفه است میگه اولی الامر عبارتن از علی ابن ابی طالب و ائمه دوازدهگانه، و شما میگید که اولی الامر شامل ولی فقیه هم میشه، یعنی غیر از اون دوازده. نه، ما همچه حرفی نمیزنیم، ما میگیم اولی الامر همونطوری که پیغمبر اکرم فرموده شامل علی ابن ابی طالب و امام زین العابدین، امام حسن، امام همه اینها، همه امام معصوم اینها هست و و غیر از اینا هم نیست. اما ما میگیم اطاعت از امام زمان به چیه؟ به اینه که اون کسی رو که نسبش میکنه و میگه هو حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، اطاعت از اینا، اطاعت از امام زمان اینه که از اینم اطاعت بکنید، یعنی نماینده او رو حرفشو گوش کنید، این معناش اینه حرف امام زمان رو گوش کردید. همین میگیم دیگه میگیم همین جور، یعنی الان ما فعلا حالا بحث میبریم رو خود ولی فقیه، میگیم ولی فقیه رو اطاعت باید ازش بکنیم مطلقا. به چه دلیل؟ به دلیل یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. میگیم اولی الامر رو نه، ما همون امام زمان میگیریم و غیر معصوم هم نمیگیم، ولی میگیم اطاعت امام زمان معناش اینه که کسی رو که اون نایب قرار داد و او حکمی صادر کرد، حکم او رو هم اطاعت بکنی، والا اطاعت امام زمان نشده. نه، هم کلی دیگه، کلی که گفته که فإنهم حجتی علیکم، گفته اما الحوادث الواقع فرج و فیال روات احادیثنا، مردم هم اومدن به اصطلاح بیعت کردن، نه اینکه مردم انتخاب، اگه مردم بخوان انتخاب کنن گاهی ممکنه مردم بیان فرض کنن یه فردی که فقیه هم نباشه انتخاب بکنن، نظر مردم ملاک نیست، نظر مردم در انتخابات اتفاقا ما همیشه میبینیم یه چارچوبی معین کردن، مثلا میگه شورای نگهبان معرب قبول بکنه، تصدیق بکنه که این چند نفر که کاندید هستن اینها مجتهد مثلا هستن، چی هستن، بعد مردم از توی اینا یکی انتخاب میکنن. پس کاری که مردم میکنن انتخاب از بین اینهایی که صلاحیت همشون دارن، بنابراین در اینجا امام فرموده که اونایی که روات احادیث ما هستن و بعد مردم میان به یکی از اینها رأی میدن و ترجیح میدن و انتخاب میکنن. بنابراین این پس منسوب از قبل امام زمان علیه السلام. پس نتیجه این میشه که پس همه اینها از یه وادی هستن و باید قاضی شرع هم اگر حکمی صادر کرد این رو باید ازش اطاعت کرد و هم مدعی و هم منکر و هم مجتهد دیگر و قاضی دیگر. بله گفتیم این اختیار رو عرض کنم که دارن، که یعنی خود ولی امر میتونه این حکم رو ابطال بکنه، خود ولی امر میدونه این حکم رو به پرونده رو به کسی دیگری ارجاع بده، توم یه نگاهی بکن، توم تأیید بکن. مثلا حالا اگر اومد و این فردی رو که در روایت عمر بن حنظله معین شده، راوی حدیث، ناظر در حلال و حرام و روی موازین قضا هم حکم کرد و فرد بفرمود که مجتهدم هست، عادلم هست، روی هوا هوسم حکم نکرده، من اگر آمدم این ادعا رو کردم، گفتم که امام کیو معین کرده؟ امام مجتهد رو معین کرده، ولی این آقای قاضی مجتهد نیست، من قبولش ندارم این که مجتهده، این حق رو داره. مرحوم سیدم در تتمت العروه در اونجا این فر رو عنوان کرده، خود امام هم شاید عنوان کرده شده در تحریر وسیله، میگه که این شخص میاد میگه که آقا این مجتهدی که این حکم صادر کرده، من حکمشو عرض کنم که قبول دارم اگر این واجد شرایط قضاوت باشه، الا اینکه این فرد رو من مجتهد نمیدونم، یا این فرد رو مثلا عادل نمیدونم، یا این فرد رو یکی از شرایط شفاقده، این رو میاد به یک دادگاه دیگری مثل حالا مثلا دادگاه انتظامی قضات میاد شکایت رو اینجور مطرح میکنه که من اینو مجتهد نمیدونم، بعدم میاد اثبات میکنه در این پرونده، اثبات میکنه، شاهد میاره، چی میاره، برای اینکه این مثلا عادل نیست یا اینکه این مجتهد نیست، از این راه بدون حکم رو ابطال بکنه. اما بخواد حکم رو بگه من قبول دارم این هم عادله هم مجتهده هم رو موازین قضا حکم کرده، بخواد بگه من حکمش رو قبول ندارم، همچه حقی رو نداره. خب این تمام شد، حالا دیگه بیشتر از این اینجا حالا طولش ندیم، به ولا میشه باب قضا اینا. فقط اینجا ما به روی این نکته این رو مسئله رو اینجا متعرض شدیم که میخوایم بگیم که در باب قضاوت هم ولی فقیه حق اعمال نظر و حق تدخل و دخالت اینها داره، لهو ان یبطل، لهو این که یرجع الی کس دیگری، قاضی دیگری، و همون حرفا اختیارات برای ولی فقیه هست، اما برای مجتهد دیگه و قاضی دیگه نه، این اختیارات نیست. این تمام شده. بعد ما یه مطلبی از بحث ولایت فقیه باقی مونده که این من به نظرم خیلی هم مهم باشه، چون اصل مسئله ولایت فقیه این ظاهرن مسئله ای نیست که حالا خیلی نیاز به بحث داشته باشه، شاید بشه گفت از واضحات و به تعبیر مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه میفرماید از ضرورت، این یه چیزی نیست که کسی بیاد هم مثل مسئله تفکیک دین از سیاست و بگه دین عبارت هم نماز است و روزه است و مثلا احیانا حج و دیگه بقیه سیاست و اینا اصلا جزء دین نیست، مثل همونه. این کسی بخواد این رو این مسئله رو عنوان بکنه ولایت فقیه منکر بشه، یعنی همین مسئله تفکیک دین از سیاست. و اما جزئیات و خصوصیاتی داره که یه مقدارش رو تاکنون بحث کردیم، که اطاعت در کجا واجب از ولی فقیه، ولی ولایت مال چه فقیهی است، فقیه اعلم باید باشه، فقیه شجاع باشه، فقیه مدبر باشه، مدیر باشه، عرض کنم که رهبری حتی اخلاقی بتوانه بکنه، اعبد ناس باشه، از حد ناس باشه، در صورت امکان میگیم ولایت مال فقیه تنها، اینو به طور اختصار میگیم ولایت فقیه، میگیم ولا ولایت فقیه عادله، حتی عرض کنم که تالی تلوه معصوم باید باشه اگر وجود داشته باشه، یا کسی که مدیر باشه، مدبر باشه، شجاع باشه، از نظر اخلاق، از نظر عرفان به خداوند متعال، از نظر تفسیر قرآن و علم به قرآن، همه این جهات عرض کنم که صرف فقاهت مصطلح هم به اصطلاح کفایت نمی کنه. یعنی یه فردی ممکنه مثلا فقاهت اصطلاح علم اصول و فقه رو، علم و فروع رو خوب بلد باشه، ولی کمیتش توی عرض کنم که اصول لنگ باشه. خب این چطور میتوانه رهبری بکنه یه اجتماعی رو که ممکنه افکار مثلا ضد خدا، افکار ضد معاد، افکار ضد نبوت، این حرفا بخواد در اونجا مطرح بشه؟ خب این باید بلد بشه و بتوانه رهبری بکنه. یا همونطور که مثلا در اون روایت میفرماد مجار الامور به ید العلماء بالله الامنا علی حلاله و حرامه. بعضی میگن نه این الامنا علی حلاله و حرامه این همه علماء بالله همونه. نه، علماء بالله یه چیزیست، امنا علی حلاله و حرامه یکی. یعنی خلاصه فقیه باشه ولی عالم به قرآن، عرفان به خداوند تبارک و تعالی، از نظر اخلاق، از نظر حتی علم اخلاق، رهبری اخلاقی، اینطور جهات هم عرض کنم که صلاحیت داشته باشه. یه همچی کسی میتواند زمام امور جامعه اسلامی رو در دست بگیره. خب این بحثم تمام شد که قبلا مفصل اشاره کرد. حالا بحثی که میمونه که بلکه انشالله اگه توفیق پیدا بکنیم تمامش بکنیم تا آخر تحصیل اینها، عرض کنم که این مطلبه که حدود اختیارات ولی فقیه چیه. یعنی خب بسیار خوب، ما قبول داریم که ولی فقیهی داریم و لهو این که ان یتصرف فی امور جامعه اسلامی، بسیار خوب، اما کجاها میدونه چه کاری رو میتونه بکنه چه کاری نمیتونه بکنه. مثلا ممکنه کسی بگه ما ولی فقیه و ولایت فقیه قبول داریم، اما ولایت فقیه حق ندارد نرخ برای اجناس مردم معین بکنه، بگه این چیز رو، این جنس رو از این قیمت بیشتر حق نداری بفروشی. نه، همچی حقی نداره. کسی ممکنه این اشکار رو بکنه، کمون که گاهی اوقات هم بحث هایی که میشه یه همچی حرفایی شنیده میشه که نه، ولی فقیه مثلا چنین اختیاری رو نداره، یا ولی فقیه مثلا اختیار ندارد در اینکه در اموال مردم مثلا تصرف بکنه یا در نفوس مردم مثلا تصرف بکنه. اصلا به هیچ نحوی حق دخالت در، عرض کنم که، اموال و نفوس مردم ندارد. پس چه کار میدونه بکنه؟ مثلا ممکنه که یه نفری معین بکنه برای امامت جمعه مثلا یه شهری، اما دخالت در اموال و نفوس مردم نداره، در تسعیر اجناس نه چنین حقی نداره. یا فرض بفرمایید که اگر بنا شد که یک حکمی از احکام، از حدود الهیه، مثلا اگر مصلحت بدونه که تعطیل بشه، نه، حق تعطیل کردن حد حدود خدا رو نداره. مثلا فرض بفرمایید که بیاد بگه نه دست دوز رو نه صلاح نیست که حالا مثلا برده بشه، این حکم مثلا فعلا اجرا نشه، مثلا یه همچین حقی نداره. یا مثلا به این شکل فرض بفرمایید که عمل بشه، این چنین حقی رو نداره. این خصوصیات، این خودش بحث بسیار مفید و مؤثری است که حدود اختیارات ولایت فقیه و کارهایی که ولی فقیه میتونه انجام بده چه کارهایی است، که این رو البته در یه جا سنیاد راجع به این کتاب نوشتن که به نام احکام سلطانیه ماوردی و کتابهای دیگه در این رابطه نوشته شده. احکام سلطانیه که معناش اینه که سلطان و خلیفه و ولی امر مسلمین، والی، حاکم، این چه کارهایی رو میتوانه دخالت بکنه و انجام بده، که در اونجا 20 تا عرض کنم که کار برای ولی فقیه معین شده. البته اونجا به عنوان، چون سنی نویسنده، به عنوان حکام مسلمین، این حکام مسلمین 20 تا کار رو، 20 تا شأن از شؤون رو در اختیار اونها قرار داده که میتونه انجام بدن. حالا ما این رو عرض کنم که اشاره میکنیم به بعضی از اینها یا همه اینها، هر مقداری که موفق شدیم و رسیدیم اینها. حالا یه مطلبی که به نظرم خیلی مهمه، از همه اینها مهمتره، این جهته که خب حالا ولی فقیه میتوانه حکم جعل بکنه، یعنی تحریم میتوانه بکنه و تحلیل میتوانه بکنه. مثل همین که فرض بفرمایید که تنباکو رو، استعمال تنباکو رو بر مردم حرام بکنه، مثلا یه چیز حلالی رو مثلا از امروز فرض بفرمایید که حرام بکنه، پوشیدن لباس خارجی رو مثلا، یا خریدن پارچه هایی که از غرب میاد، از آمریکا میاد، از کجا میاد، مثلا حرام بکنه. یعنی در حقیقت همین طوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حق دارد حکمی رو جعل بکند و امام هم همچنین حق دارد حکمی رو جعل بکنه، آیا ولی فقیه هم یه همچه حقی داره یا نه؟ این مطلبیست، یه مطلب بسیار مهم و قابل توجهیست. این ممکن است که بگوییم روایاتی، یعنی کسی اینجور بگه، بگه ما روایاتی داریم که این روایات دلالت دارد که جعل حکم را سواء کان احکام دائمی الی یوم القیامه یا یه حکم موقتی، مثل همون که میگه الیوم استعمال تنباکو حرامه، فرض کنی که ممکنه یه سال دو سالم بگذره خودش هم حکم نقض بکنه و از اول هم اگه بهش بگی نمیگه تنباکو، مثلا استعمال تنباکو در دین اسلام حرامه، نه، میگه در دین اسلام حرام اما از امروز، مثلا تا یه سال یا دو سال یا سه سال یا تا اطلاع ثانوی، بلکه موقت. اینم بخیر یه جعل حکمیه. یعنی همینطوری که پیغمبر اکرم مثلا بر حسب روایات داره که دو رکعت آخر نمازهای رباعیه رو فرض و نبیه و پیغمبر جعل کرده، اینم میاد فلی فقیه هم یه همچی کاری میکنه، میاد جعل حکمی از احکام رو میکنه ولی به عنوان موقت. خب این چطوره؟ اولا این خود همین کار، آیا این کار میتوانه، اینم بگیم در ردیف امام و پیغمبر باشه، این اختیار رو داشته باشه، منتها موقتشو نه دائمیشو. این رو ممکنه که ما به یک دسته از روایاتی تمسک بکنیم که نه، این روایات صراحت داره در این که نه، این رو خدا به کسی واگذار نکرده مگر به پیغمبر و ائمه معصومین که قهرن داخل می شود در او ولی فقیه، یعنی هیچ حق نداره این کارو بکنه حتی فقیه باشه، فقط امام پیغمبر میتونه. این یکی هم حالا نمیدونم تو این جلد اصول کافیه یا این که چون رو ما قبلا قبلن ما اوایل بحث این روایات رو اشاره کردیم که در روایات اینجور داره میفرماید که آها اینه، این بابی هست در جلد اول کافی صفحه 265، عبارت اینه: ان الله عز وجل فوض الى نبيه صلى الله عليه واله امر خلقه لينظر كيف طاعتهم. اینی که خیلی صراحت داره اینه، میفرماید که قال ابو عبد الله علیه السلام: لا والله ما فوض الله الى احد من خلقه الا الى رسول الله صلى الله عليه واله و الى الائمه. خدا واگذار نکرده است به هیچ یک از مخلوقاتش مگر به پیغمبر و به امام. قال عز و جل: انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله و هی جاریتون فی الاوصیا. همین ائمه یعنی اوصیا رسول الله و خود رسول الله به اونها واگذار شده. مثلا در روایت دیگه هم داره میفرماید: ان الله تبارک و تعالی ادب نبیه صلی الله علیه و آله فلما انتهى به الی ما اراد قال له انک لعلی خلق عظیم ففوض الیه دینه، دین خودش رو به او تفویض کرد. فقال: و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و ان الله عز وجل فرض الفرائض ولم یقسم للجد شیئا و ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اطعمه الصدس. میگه که خداوند تبارک و تعالی فرائض رو که در قرآن ذکر میکنه برای جد چیزی ذکر نکرده، اما پیغمبر صوت رو به او داد. فعجاز الله جل ذکره له ذالک و ذالک قول الله عز و جل هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. یا در روایت دیگه می فرماید وضع رسول الله صلی الله علیه و آله دیت العین و دیت النفس و حرم النبیذ و کل مسکر، که این کارا رو پیغمبر کرد. فقال له رجل وضع رسول الله صلی الله علیه و آله من غیر ان یکون جاء فیه شیء. این راوی اعتراض کرد، یعنی میخواد بگید که پیغمبر همچه حقی داره که حکمی رو خودش جعل بکنه بدون اینکه از طرف خدا چیزی آمده باشه. قال نعم لیعلم من یطع الرسول ممن یعصی. بله، خدا یه همچه حقی به او داده برای اینکه مطیع پیغمبر و عاصی پیغمبر از هم دیگه جدا بشن. الا ایلا روایت دیگه هم داره. اینجا خلاصه این مقداری که هست اینه که پیغمبر و امام خداوند متعالی همچه حقی بهشون داده که جعل احکام بکنن من غیر ان یکون جاء فیه شیئون از طرف خدا. وقت این قهرن نتیجهش این میشه که ولی فقیه، فقها هم همینجورن، اونم حق این که بیاد جعل بکنه بگه من بر شما حرام کردم که تنباکو رو استعمال بکنید، من مثلا فرضیم بر شما ولی موقت باشه، یا من بر شما واجب کردم که زیارت عاشورا رو مثلا بخونید، یا من بر شما واجب کردم که فلان کار رو مثلا انجام بدید ولی به طور موقت. از این روایت استفاده میشه که این حق ابتداعا حق خداوند تبارک و تعالی است و حق عرض کنم که پیغمبر و امام. مطلب دیگری که باز جلوی این حرف رو میگیره، یعنی جلوی این کار رو میگیره و جلوی این اختیار رو میگیره، روایاتی است که در باب قیاس و استحسان داریم. روایات قیاس و استحسان هم مطلبش همینه دیگه. استحسان معناش اینه که یه انسان بیاد بررسی بکنه یه موضوعی رو، بررسی بکنه یه موضوعی رو و این موضوع رو تشخیص بده که مصلحت داره و به نفع مثلا مردم هست، بعد بیاد او واجب قرار بده این رو، بگه من فهمیدم اینجور این کار کردن لازمه و ضرورت داره و مصلحت داره و من او رو واجب کردم که مردم اینجور عمل بکنن. مثلا فرض بفرمایید بگه که حالا به اون شکل، من با مثال حالا عرض میکنم، به اون شکل که مردم آزاد باشن، هر که بخواد زراعت بکنه، هر شغلی صنعتی، نه برای اصطلاح به تعبیر امروز بخش خصوصی، نه باید امروز مصلحت من تشخیص میدم که همه به عنوان تعاونی کار بکنه، یعنی چند نفر بیان با هم شریک بشن، با این مقررات یه شرکتی تعاونی تشکیل بدن و به این جور عمل بکنن، این تولید صنعت، تولید کشاورزی، این کار بکنن. من اینو مصلحت میدونم، بنابراین باید اصلا از این راه همه مردم، همه افراد جامعه به این شکل تولید بکنن، صنعت کشاورزی عمل بکنن. این معنای همون استحسانه. استحسان یعنی انسان این رو مستحسن بشمارد، یعنی ولی فقیه حکومت اسلامی این رو نیکو بدونه، مصلحت دار بدونه، بعد بیاد متعاقبه و حکمی روش جعل بکنه. یا قیاس هم که میدونید معناش اینه که این رو مقایسه بکنه و با یه حکم در یه موضوعی که حکم داره بگه این از این نظر چون شبیه به اونه پس بنابراین اون حرامه، اینم باید حرام باشه. اون مثلا فرض بفرمایید که حرمتی که او داره برای خاطر این که مثلا مسکره، حالا اگر دلیلی نداشته باشیم برای که کل مسکر حرام باشه، ما بیایم یه کسی بیاد بگه که اونی که پیغمبر فرموده و قرآن فرموده خمر و شراب رو، یعنی اون متخذه از عنب رو فرموده مثلا حرامه، اما دیگه شرابهای دیگری که مثلا از خرما گرفته باشه از چیز نگفته حرامه، حالا یه کسی بیاد اینجا بگه که منم اینم میگم حرامه. چرا؟ برای این که ما میایم این رو مقایسه میکنیم با سنخ خودش، میگیم چرا شراب رو پیغمبر حرام داد؟ آره برای این که مایعه، ها اینم مایعه اونم مایعه، پس نه، میگیم خیلی از مایعات داریم که حرام نشده، اما صبر و تقسیم اینه دیگه. میایم میگیم که این برای اینی که مثلا رنگش فرسون قرمزه، پس بنابراین چیز دیگه هم اگه رنگش قرمز شد اونم خب میگیم نه خیلی چیزا داریم که رنگ قرمزه و حرام هم دیم. اما میگیم که پس این یه صفتی داره به نام صفت اسکار و مسخ کنندگی، این حرمتش برای این جهته، به این نقضی هم نداره. چون نقض نداره پس میگیم بنابراین این هم که مسکر هست ولو پیغمبر تحریم نکرده اینم باید حرام باشه. اینش نه قیاس. و روایت زیادی داریم در این باره که ائمه علیهم السلام جلوگیری کردن، فرمودن که نه نکنید این کار رو. ان دین الله لا یصاب العقول، شما تابع ما باشید، هرچی ما گفتیم حرامه بگید حراره، هرچی ما گفتیم ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام، نه هر چی که به نظر خودتون رسید و تشخیص دادید مثلا مفسده داره اینو نگیر حرامه، باید ببینید ما چی میگیم، وحی چی میگه، پیغمبر چی میگه، امام چی میگه. و این خطاب شامل فقیه هم میشه، ولی یه فقیه هم همینجوره، اونم حق این که بخواد بیاد قیاس بکنه، استحسان بکنه، حکمی بخواد جعل بکنه، این نمیتوانه. پس امیرالمومنین علیه السلام در اون خطبه نهج البلاغه هم یکی از ایرادایی که به فقهای عامه میکنه میگه ترد علی عهد امول قضیه، یه حکمی که وارد میشه به این که دست این میدن این یه جور حکم میکنه، دست اون یکی فقیه میدن یه جور دیگه حکم میکنه، دست سیومی میگن یه جور دیگه حکم میکنه، همه شون هم میگن هاذا حکم الله. این که نمیشه، مگه دین خدا ناقصه؟ یا مگه دین خدا چند تا حکم داره در یه موضوع، هم حلال هم حرام؟ این که نمیشه. بنابراین وقتی اونجا میگه آیا دین رو خدا ناقص نازل کرده؟ نه، دین خدا کامله. آیا خدا تابع نظر مجتهده؟ که نمیشه تابع باشه، برای که این میگه حرامه اون میگه حلاله، حالا خدا تابع کدوم نظر باشه؟ لذا خداوند تبارک و تعالی دین رو کامل فرستاده و فیه تبیان و کلشه و انزل الله فی کتابه تبیان و کلشه، تا روز قیامت ما تحتاج الی الامه اینها بیان شده، منتها عند اهله به اصطلاح هست. پس بنابراین ولی فقیه نمیتوانه در مقابل عرض کنم که چی حکم نازل یعنی حکم جعل بکنه ولو به طور موقت باشه. اینها دلیل بر این مطلب است، به این که ولی فقیه نمیتوانه عرض کنم که حکم جعل بکنه و بلکه نه شده. خب حالا پس اینطور مواردی که به این شکل هست اینا پس بگیم اشکال داره، اینا ولی فقیه حق نداره همچی کاری بکنه، یا اینکه بگیم اینها از قبیل جعل احکام نیست، بعضی از احکام رو میتوانه ولی فقیه جعل بکنه، در کجا؟ اون جاشو باید معین کنیم. حالا یه مطلبی به عنوان مقدمه این بحث باز من عرض میکنم، وقت جواب از این دو دسته روایات هم انشالله خواهیم داد. و اما مقدمه‌ای که هست و این روایات هم که یه مقدارش بهش اشاره کردم دلالت داره، این است که خداوند تبارک و تعالی قرآن که فرستاده می‌فرماید فیه تبیان و کلشه، همه چیز در قرآن هست، ولی این فیه تبیان و کلشه این برای ما هم هست، یعنی ما هم همه چیز ازش میتونیم بفهمیم بعدم بگیم حسبنا کتاب الله؟ نمیتونیم دیگه. فیه تبیان و کلشه میگه و انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیه، بله فیه تبیان و کلشه، اما برای همه کس نه، برای اونهایی که یک فهم و ذوق خاصی هم خداوند متعال به اونها داده که پیغمبرش باشه و امام باشه یا جاریتون فلعوسی ها، تقریبا اگه بخوایم تشبیه بکنیم مثل قانون اساسی. یه قانون اساسی به اصطلاح برای اسلام هست به عنوان قرآن، ولی همه کس نمیدونه تفسیر این قانون اساسی رو بکنه. یعنی اگر یه جایی مورد تردید واقع شد که مراد از این اصل قانون اساسی چیه، این رو باید شورای نگهبان، او باید بگه مراد اینه، تفسیر حتی مجلس حتی رهبرم در اونجا مثلا چی شده که نه، این رو باید فقط و فقط مرجعی که حق تفسیر داره و معنا کردن داره فقط مثلا شورای نگهبانه. حالا اینجا هم همینجوره، قرآن به اصطلاح قانون اساسی اسلامه و همه معارف هم داره، فیه تبیان و کلشه، ولی این برای همه قابل فهم ممکنه خیلیش نباشه، و اونی که براش قابل فهم هست همون است که خوتببه، انما یعرف القرآن من خوتببه، اون منخوط به به هست که میتواند عرض کنم که این رو معنا بکنه سلام علیکم و تفسیر بکنه و حکمی به اصطلاح ازش دراره و احتیاجی که مردم دارن در احکام او رو تأمین بکنه، به این که باز از همه قرآن میگیره، نه که از پیش خودش بشه من عند نفسه نی، بلکه در یه روایتی دارد که عرض کنم که از امام سوال میکنه که مثلا شما این مطالبی که میفرمایید از غیر قرآنه؟ میفرماید نه، هرچی ما از قرآن میگیم، ولیکن میگه پس چرا ما نمیفهمیم؟ میفرماید یه ذوقی خداوند متعال، یه فهمی خداوند متعال به ما داده که ما با اون فهم مطالب رو از قرآن استخراج میکنه ولی دیگران نمیتونن. مسئله اینه. یا در اون روایت میگه که ارائید اگر مسئله اینجور باشه، موضوع اینجور باشه، از امام باقر میپرسه حکمش چیه؟ میفرماید ول کن اینو، مه ارائید کدومه؟ ما رأی نداریم که، ما نظر نداریم در مقابل قرآن. هر چی میگم ما عجب تو که فیه من شیئن فن رسول الله، من هر چی میگم روایت میکنم از پیغمبر و پیغمبرم از خداست، از قرآنه. مسئله اینه که پس بنابراین در عین این که قرآن فیه تبیان و کل شیء است، در عین حال تبیان برای همه کس نیست، برای این نمایه عرف القرآن من خوته ببه اینه. بنابراین ائمه علیهم السلام هم که اون علم رو از پیغمبر و اون ذوق رو و اون فهم رو از پیغمبر به وراثت بردن، اونها ممکن است که فرض بفرم از یکی از آیات قرآن یه حکمی رو استخراج بکنن و برای ما بیان بکنن، ولی ما نتونیم. حالا اگر ما توانستیم برای فقها، یعنی اونایی که ممارست داشتن با قرآن، با سنت رسول الله، سنت ائمه علیهم السلام، اگر اونها رو اثبات کردیم که خدا در اثر این ممارست یه فهمی به اونها داده که ممکن از کلمات ائمه علیهم السلام یه مطلبی رو درارن و یه حکمی رو جعل بکنه، خب بسیار خوب، ما حرفی نداریم، این مطلب ما میگیم همینطور در اونجا. اما این معنا رو که بگیم ائمه علیهم السلام این اجازه رو دادن و این اخبار رو کردن که فقها دارای چنین فهم و ذوقی هستن که می توانند عرض کنم که از گفته های ما یا قرآن یا پیغمبر یه حکمی رو درارن ولو به طور موقت و جعل بکنن، این رو البته مشکل ما بتوانیم یه همچین مسئله رو ثابت بکنیم. ولی یه مطلبی هست و اون مطلبی که هست اینه که همینطوری که تشبیه کردم ممکنه یه مطلبی در قرآن باشه و این مطلب، حالا مثال اگر بخوایم بزنیم، حالا مثال خودمونی بزنیم، بگیم مولا فرض فرما که پدر به پسرش میگه برو تو یک کیلو گوش بخر بیا مثلا، اما نمیگه از کدوم قصاب بخر، از کدوم راه برو، مثلا به چه کیفیت، به چه قیمت، نمیدونم، این خصوصیاتو تعرضی نداره. خب این آدم ممکنه که این اختیار رو داره که حالا این امر مولا رو که میخواد، امر پدرشی که میخواد امتثال بکنه، این بیاد و عرض کنم که خب این اختیار داره، میخواد از این قصاب بگیره، میخواد از این راه بره، میخواد از اون راه بره، ولی خودش بیاد یه احسنی رو انتخاب بکنه، یعنی یه راه بهتر، یه قصاب بهتر، یه راه نزدیکتر، یه قیمت مناسبتر، یه گوشت مثلا بهتر، و خودش رو مقید بکنه و یا دیگری رو مقید بکنه به این که برو از فلان قصاب بخر، با این قیمت بخر، با این شرایط بخر، از این راه برو. اگر اینجور باشه که یعنی مخالفتی به اصطلاح با اون چارچوبی که مولا معین کرده، با اون چارچوب مخالفتی نداره، اون چارچوب رو کاملا حفظ میکنه، ولی در این حال یه نحوه تقیدی هم خود این درست میکنه، این اشکالی نداره که. مثل نظیرش اگه بخواید الان در حکومت ها الان هست، فرض بفرمایید که مجلس شورا یه قانونی رو درست میکنه، ابلاغ به دولت میکنه، دولت میاد چیکار میکنه؟ دولت میاد تازه از سر نو یه آیین نامه بر این درست میکنه، میگه اسمش هم میذاره آیین نامه اجرایی، اگر بخوام این قانون رو اجرا بکنیم به این شکل اجرا بکنیم، این رو میپسنده و اختیار میکنه و انتخاب میکنه. حالا و بایدم حتما در چارچوب همونی که در مجلس وضع شده باید باشه، اما اگر یه جاش با اون چارچوب مخالفت داشت، این آیین نامه میگن لغو است و بی اثر است و قابل اجرا نیست. باید حتما در چارچوب همون قانونی که در مجلس وضع شده، این آیین نامه اجرایی و این طریق اجرا باید مطابق باشه و با اون مخالفتی نداشته باشه. این مطلب. حالا همین جور ممکن است که از قرآن کریم مثلا کلیاتی، این کلیات، این اختیار به دست پیغمبر اکرم داده شده، برای اینکه میگه ادب علی محبته و عقلی بهش داد و کمالی بهش داد، اون چارچوب رو میگیره از قرآن، بعد میاد میفرماید که و قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. یه حکم سلطانی اینجوری میکنه، میگه ثمره که داره به قضا آدم مزاری، آدم بدجنسیه، خود همسایش اذیت بکنه، حاضر به اجازه گرفتن نی، میگه این درختو بگیر بکن بنده دور، بنده تو صورتش. این حکم رو به اصطلاح پیغمبر اکرم از قرآن استفاده کرده، ولی در این حال این اختیار به پیغمبر داده شده، این نیست مثلا در قرآن، ولی یه کلی هست که این کلی رو عرض کنم که پیغمبر میاد پیاده میکنه در این جزئی، یا پیغمبر حکمی میفرماد امام میاد همین کاری میکنه، یا این که عرض کنم که امام میفرماد دیگران اجرا میکنن. خب حالا دیگه مثل دور شد باشه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.